سلام اوستا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توب باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیرجیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تردیسه که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنت خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
ایران یکی از کشورهای پیش داد.
ما اساتید برجسته‌ای داریم.
بس ایران توانمند هستم.
در تلاش هستیم که این تکنولوژی فناورانه رو وارد بازار بکنیم.
این مهم فقط با استفاده درست، صحیح و برنامه‌ریزی از نیروی انسانی موجود در داخل کشور.
کاملا رو به جلو داشته با سرعت بسیار عالی.
راهی که رفته ای.
ما برای پیشرفت کشورمان یا راهی خواهیم ساخت یا راهی خواهیم یافت.
ایرانم، کشور شیرانم، ایرانم، مهد دلیرانم، که به لطف یزدان جاودان میمانم. ایران،
به نام آنکه جان را فکرت آموخت، چراغ دل به نور جان بیفروخت، و درود بی پایان بر شما. دوستان جوان، حالا احوالتون چطوره؟ انشالله که خوب و خوش باشید. من پروین کرمی هستم، به اتفاق همکارانم این برنامه رو تقدیم حضورتون میکنیم. لطفاً تا پایان همراه ما باشید. دوستان عزیزم، یه شماره خدمتون عرض میکنم، از طریق این شماره با ما در ارتباط باشید. 0920-162-7588 این شماره ایست که میتونید باهاش به ما پیامک بدید و در مورد برنامه اظهار نظر کنید. و اما موضوع برنامه امشب، رزین کروماتوگرافی با ماده کلیدی خالص سازی داروهای ضد سرطان با نصف قیمت نمونه آمریکایی در کشور ساخته شد. برای اینکه اطلاعات بیشتری در مورد این خبر دریافت کنیم، با کارشناس محترم برنامه جناب آقای علی فرهادی، دکترای بیوشیمی و مدیر عامل یک شرکت دانش بنیان گفتگو خواهم کرد. آقای دکتر فرهادی، سلام و درود به شما.
سلام، خسته نباشید.
متشکرم. آقای دکتر، در مورد رزین کروماتوگرافی با ماده کلیدی خالص سازی داروهای ضد سرطان خواهش می‌کنم برای ما صحبت کنید.
ببینید، صنایع داروهای بیولوژیک و واکسن‌های نوترکیب یک سری صنعت دارویی بسیار خاص و ویژه هستن که خدا رو شکر در سال‌های اخیر در کشور ما راه اندازی شده و رفته رفته داره به اون خودکفایی خودش میرسه.
بله.
این نوع داروهای بیولوژیک که اکثرا یا داروهای ضد سرطان هستن یا داروهای بیماری‌های خاص هستن، با توجه که اینا در داخل سلول‌های زنده تولید میشن، باید اون دارویی که اکثرا پروتئین هستش یا یک نوع آنتی‌بادی هستش خالص‌سازی اتفاق بیفته.
بله.
در مرحله خالص‌سازی از داخل یک سری ستون‌هایی به اسم ستون‌های کروماتوگرافی این دارو رد میشه. مایحتوای اون ستون‌های کروماتوگرافی همون ماده‌ای هست که ما تولید کردیم، یعنی رزین کروماتوگرافی، که یک ماده استراتژیک و خیلی کلیدی هستش که قبلا از خارج از کشور وارد میشد با هزینه خیلی بالا، خدا شکر ما تونستیم دانش فنی اینا رو بومی بکنیم. الان حدود 45 نوع از این رزین ها رو که در صنایع مختلف دارویی، چه داروهای تولیدی چه اونایی که در مرحله تحقیقاتی هستن رو تولید بکنیم و 5 نوع از این رزین ها رو هم در واقع در 20 مسئول دانش بنیانی کشور قرار دادیم.
بسیار عالی. آقای دکتر، اگر بخوایم مقایسه کنیم رزین هایی رو که در کشور ما داره تولید میشه با نمونه های خارجیش، شما چه نمره ای میدید به تولیدات خودمون؟
در صنعت دارویی نمونه ای که بخواد در واقع استفاده بشه باید دقیقا مشابه نمونه خارجی باشه.
بله.
در نتیجه ما تونستن تمام اون استانداردهای مورد نظر که یک نمونه مشابه خارجی صاحب اون استانداردها هستش، نمونه ما هم در واقع اون استانداردها رو پاس بکنه. در نتیجه از نظر کیفیت و از نظر راندمان کیفی دقیقا مشابه نمونه خارجی هست.
بله، چقدر عالی. البته معمولا محققین کشور ما همیشه ثابت کردن که کارهای خیلی بزرگی رو انجام بدن.
دقیقا.
آقای دکتر، چه مدت روی این رزین ها کار کردید تا به نتیجه مطلوب رسیدید؟
ما از سال در واقع 95 که استارت تحقیقاتی این رزین ها شروع شد، نزدیک 3-4 سال طول کشید که ما در واقع بتونیم دانش فنی اینا رو به صورت کامل 100% ایرانی بکنیم. و چون دسترسی به نمونه خارجی نداشتیم، تمام مراحل رو خودمون طراحی کردیم.
به دلیل تحریما، درسته؟
بله، خدا رو شکر. ولی خب تونستیم این مسیر رو طوری بریم که خودمون صاحبون تکنولوژی.
خیلی کار بزرگی انجام دادید.
ما حتی دستگاه تست هم نداشتیم.
عجب.
با خواهش تمنا جای مختلف دانشگاه‌های مختلف تونستیم در واقع ببریم اینا رو تست بکنیم. بعد تاییدیه‌های مورد نظر اولیه اینا رو یواشش وارد بازار تجاری ایران کردیم. یک سری بازخورد از دوستان و دانشمندان داخلی گرفتیم. تونستیم دستگاه آنالیزش هم دسترسی پیدا بکنیم و دیگه الان 0-100ش در داخل شرکت خودمون انجام میگیره. از سال 1400 هم تونستیم فاز نیمه صنعتی و از 1401 هم فاز صنعتی تولید نمونه‌ها رو در کلینیوم داخل شرکت خودمون در واقع راه‌اندازی بکنیم.
آفرین، درود به شما. به فکر صادرات هم هستید؟
ما الان در واقع فاز اول تولیدمون این بود که بتونیم نیاز داخل کشور رو تامین بکنیم که الان خدا رو شکر نیاز داخل رو داریم تامین میکنیم. فاز دوم این بود که یه سری در واقع استانداردهای بین المللی و تاییدیه‌های بین المللی رو بتونیم در واقع اخذ بکنیم که الان در مسیر اخذ اون تاییدیه‌ها هستیم که انشالله بعدمون در مسیر صادرات قرار بدیم که علاوه بر اینکه از کل درآمد کشورمون جلوگیری میکنه، حتما مادر ارزآوری هم برای کشورمون رو خواهد داشت. ما در یک تکنولوژی راهبر کننده و در واقع صاحب یک تکنولوژی بومی خواهیم.
انشاءالله. آیا حمایت هم شدید آقای دکتر؟
بله بله، ما ابتداً دست پارکر مقنع و آذربایجان شرقی کمال تشکر رو داریم، حمایت های اونا رو داشتیم. در وهله دوم از معاونت علمی ریاست جمهوری که چه بحث مادی چه بحث معنوی رو اونها خیلی کمکمون کرد که این جنس معرفی بشه به شرکت های دارویی. اونا هم بالاخره لیست کردن، از جنس ما استفاده کردن و خدا رو شکر تونستیم همون کالای دانش بنیانی با کیفیت داخلی رو در اختیارشون
بازخورد خوبی گرفتیم، خدا رو شکر. و در پایان گفتگومون آقای دکتر، خواهش میکنم اگر توصیه برای جوانها دارید که میخوان کار جدیدی انجام بدن بفرمایید.
اولا ما میتوانیم رو باید بتونیم در کشور خودمون ترجمه بکنیم.
بله،
درست، سخته.
دقیقاً.
ما برای فقط تحقیق توسعه 4 سال عمر صرف کردیم.
بله.
برای تولید صنعتیش نزدیک 5-6 سال در واقع شرکت برنامه‌ریزی کرد.
بله. اینکه
الان میتونیم در واقع تو حجم بالا برای شرکت دارویی ارائه بدیم. اینکه واقعا نمیشه گفت یعنی یک تیمی یا یک شرکت داخلی نمیتونه انجام بده. فقط اون مسیرهاشو باید پیدا بکنه. اینی که بتونه از نیروهای داخلی کشور هستن کمک بگیره. اگر برنامه‌ریزی باشه، اگر همت باشه، میتونیم انجام بدیم.
بله.
ببینید واقعیتش ما الان در واقع صاحب یک علم چند رشته‌ای هست. معمولا تو کشور ما دنبال علمای چند رشته‌ای رو نمیرن، تک رشته‌ای کار میکنیم و در نتیجه اون تیم سازی اتفاق نمیفته. ما تونستیم در واقع یک محصول چند رشته تیم سازی موفق داشته باشیم. دانشمند داخلی خودمون داخل کشور خودمون استفاده بکنیم. جوانهای داخلی به فکر تیم سازی باشن، یعنی همون اول بتونن تیم صحیح و درست رو انتخاب بکنن، از انرژی های دور و بر خودشون استفاده بکنن. حتما که میشه.
بله.
در واقع میتونید واقعا کمک بکنیم به کشورمون اگر که واقعا برنامه‌ریزی و همت رو داشته باشیم.
البته
واقعا سازمان‌های دولتی این وسط خیلی نقش بزرگی رو دارن. قوانینی
بله.
که در واقع تسهیل میکنه کار کمک به شرکت‌ها رو، اون حمایتایی که میکنم، حمایت مادیشون به حمایت پدرانه و معنوی نیاز داره که
دقیقاً
رو بگیره، معرفیشون بکنه، اعتماد بکنه بهشون. اینا خیلی کمک میکنه به شرکت.
واقعا همینطوره. انشالله که همیشه موفق باشید آقای دکتر فرهادی. خوشحال شدیم از اینکه با شما گفتگو کردیم.
براتون
آرزوی بهترین ها رو میکنیم.
ممنون، لطف کردین.
ممنونم، خدا نگهدار
شما. شرکت ما داشتیم، متشکرم. خدا
حافظ.
های فکری بسیار بالا و تمامی انسانی توانمندی رو داریم.
امیدوارم به این زبان ها فرصت داده بشه
ارزیابی عملکرد و ارزهای مجوزها رو تسهیل و حمایت بکنه
که زنجیره ارزش رو ما تو محصولات مختلفی بتونیم تکمیل بکنیم.
ما هدف نهاییمون همون هستش.
به نام خداوند بخشنده و مهربان و عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما شنوندگان گرامی. در سال 1401 ما گفتگو کردیم با جناب آقای علیرضا بابایی، دکترای دانشگاه صنعتی امیرکبیر و مجری طرح بازیافت سه نوع فلز برای تولید کاتالیست. باز هم با افتخار در خدمت جناب آقای بابایی هستیم. سلام عرض کنم خدمت شما، وقت داری بخیر.
سلام علیکم، وقت شما بخیر.
سلامت بشید. بفرمایید طرحتون به کجا رسیده؟
حالا ترمون متاسفانه جلو نرفته. بعد از اون مقاله چاپ شد راجع به این موضوع،
بله،
افراد مختلفی از کرمان، از تهران، این معاون هلدینگی به بانده تماس گرفتن برای همکاری، برای شروع کار، برای سرمایه گذاری،
بله،
ولی متاسفانه فقط در همون تماس اول و دوم اطلاعاتی که میگرفتن و بعد ما الان آمادگی میکردیم متاسفانه جلو نمیومدن.
چرا؟ علتش چی بوده؟
حالا ما پیگیری دیگه‌ای هم کردیم، یعنی یه سری گروه محقق کوچیک‌تری هم به این موضوع می‌خواستن کار بکنن. به هر حال کاتالیست داخلش آزاد وجود داره، قیمت تمام شده و برای خریداری شدنش هم مشخصه. یه دلالی میاد وسط و قیمت چندین برابری میده که خب شما هر چیزی بخوای حساب کتاب بکنید نمی‌صرفه اون کاتالیست با اون قیمت بخری. به هر حال هزینه اولیه از هزینه تولید هست و هزینه چیزای دیگه و مانع رسیدن یه همچین کاتالیستایی به شرکت تولیدی میشه دیگه.
چاره چیه؟
اونجا اون کسی که مسئول فروشه قیمت کارشناسی چجوری میشه که میاد چندین برابر میخره و بعد چجوری میشه که نهاد نظارتی نیستی که برای این کاتالیست های خریداری شد کجا صرف شد؟
بله.
آیا صرف شد یا فقط انبار شد؟ و بعد اینا کنترل بشه دیگه. اگه نه خب موقعی که دانشی هستی دانشفندی تولید شده صفت و صد قضیه مشخصه، حتی پلنهای مالی نوشته شده، گانچارت های وجود داره، انقدر کار دقیقه، گروه های بزرگی میان سراغ این قضیه و حتی به ما هم اعلام میکنن که بها سند های داخل کشور تنظیم شده که ایران کاتالیست هایی که مستعمل میشه رو خودش به حال بازیافت کنه، ولی این کار جلو نمیره. اینو من نمیدونم بگم مشکل کجاست. بگم مشکل از نهاد نظارتی، مشکل از جایی که میفروشه، مشکل از اون مسئول فروش اون کاتالیست هاست. بخاطر اینکه سرمایه گذار میاد و بعد پاشه پس میکشه چون میدونه
ببینیم مشکل مواجه میشه پشیمون میشه. برصورت ما آرزو میکنیم که شما موفق باشید. ما هم به عنوان گزارشگر وقتی که مراجعه میکنیم صحبت میکنیم همین چیزایی که از شما و همکارانتون که توی سایر رشته‌ها دارن فعالیت میکنن میشنویم رو وظیفه خودمون میدونیم که انتقال بدیم. انشالله از این طریق هم صدای ما رو شنیده باشن. از شما خیلی خیلی سپاسگزارم که وقت گذاشتید. خداحافظ شما باشه.
خیلی متشکرم که برنامه راهی که رفته ایم این هفته رو شنیدید. انشالله که مورد توجهتون واقع شده باشه و ما تونسته باشیم برنامه خوبی رو تقدیمتون کنیم. با آرزوی سلامتی و سرافرازی برای همه شما جوانهای این سرزمین همین شما رو به خدای بزرگ و مهربان می سپارم. شب خوش، خداحافظ.
فرزند آوری گران شده، هم به لحاظ مالی هم به لحاظ نگرشی.
میزان رشد طبیعی جمعیت به کمتر از 1% رسیده.
جدید مسئولیت‌پذیر نیست.
هر بچه‌ای که میاد رزقشو با خودش میاره.
کوچک شدن هرم جمعیتی کشور.
بچه بچه‌دار شدن سگ بیارم
بزن. وارد سیاه چاله جمعیتی و یا پیری جمعیتی میشه.
جمعیت جوان یکی از پرفایده ترین ثروت های کشور.
ایران جوان. خانم‌ها آقایان وقتتون بخیر، من محسن رسولی هستم و اینجا ایران جوانه. مهاجرت معکوس، عبارتی که در سالهای اخیر در توضیح برگشت جمعیت یا جذب جمعیت در روستاها زیادی ازش یاد شده، البته خب در جاهای دیگر میشه ازش یاد کرد، مثل بازگشت نخبه ها از دانشگاه ها و کشورهای خارجی به کشور و ادامه کار و زندگی در ایران. اما الان میخوایم در مورد مهاجرت معکوس به روستاها صحبت بکنیم. ما 23,000 روستامون جمعیتشون کمتر از 20 خانواده، یعنی بری بشماری مثلا 10 تا خانوار، 5 تا خانوار دارن زندگی میکنن و برای همین 5-6 خانوار مثلا برق کشی صورت گرفته، گاز کشی صورت گرفته، آبرسانی صورت گرفته، اینترنت دارن و خب اینها هزینه هاییه که بله باید بشه، ولی وقتی هزینه شده چرا نباید تعداد بیشتری در اون منطقه از این مزایا بهره مند بشن؟ و اینجاست که جذب جمعیت در روستاها مهم جلوه میکنه. از کمبود جمعیت توی این 38,000 روستای ایران گفتیم، اما از عللش هم باید بگیم. علت کم جمعیتی توی روستاها چیه؟ توزیع ناعادلانه خدمات بر اساس جمعیت. یعنی اون شخصی که توی روستا زندگی میکنه، اون جوون 18 19 20 ساله‌ای که داره توی روستا زندگی میکنه، اون فرد میانسال به اندازه همسن خودش توی شهر از امکانات برخوردار نیست. سهولت زندگی براش فراهم نیست. اینو تعمیم نمیدم به همه روستاها. بعضی روستاهای ایران هستن که اوضاعشون از شهرهای ما هم بهتره، اما در اکثر روستاها دسترسی فرد به خدمات درمانی، خدمات اداری، راه‌های ارتباطی حقیقی و مجازی به نحوی نیست که طرف بتونه تمام نیازهای خودش رو در همون زادگاه روستایی خودش برطرف کنه. فراموش نکنیم که انسان برای ماندن در یک مکان نیاز به انگیزه داره. این انگیزه تو روستاها تا حدی با طبیعت و سبک زندگی سنتی و در کنار اقوام بودن تأمین میشه، اما از یک جای به بعد این انگیزه ها شکل اقتصادی و مدرن به خودشون میگیرن و اگر اونها تأمین نشن فرد دو تا چهارتا میکنه و طبیعتاً میخواد از زندگی آسوده و استاندارد بهره مند باشه. پس اقتصادی کردن فعالیت توی روستاها با نگاه حمایت از تولید داخل خیلی میتونه توی جذب جمعیت توی روستاها کمک کننده باشه و تسهیلگر باشه. یعنی ما یک جوری شرایط رو در روستاها فراهم بکنیم، تسهیلات ارائه بدیم که یک فرد ترجیح بده به جای اینکه بره در فاصله 10 کیلومتری 20 کیلومتری شهرها در یک شهر صنعتی، در یک شهرک صنعتی فعالیت بکنه، کارخونه احداث بکنه یا یک کارگاهی بزنه و یک تولیدی انجام بده، بره در دل روستاها این کار رو انجام بده و اینقدر راه‌های پول درآوردن توی روستاها رو مثل شهرها تسهیل بکنیم که فرد بگه حالا که من دارم کارمو میکنم، حداقل توی جای کار بکنم که هم هوای تمیزی داره، هم سر و صدا و شلوغی نداره، هم ترافیک نداره و میتونم در زادگاه خودم در کنار اقوامم هم زندگی بکنم هم کار.
این روزها روزگاری خالی از سکنه بود.
خود یانا ساختمان قدیم مانیند.
همه به شهر رفتن تا بلکه کاری رو برای خود داشته باشن.
ایمه ایس روزا چول کریمه؟
اما پس از دو سال حالا اهالی همه به روستا بازگشتند.
جانو حاطن سادی ما دیرد.
برایشان خانه ساختند.
او برق و گاز و مالش را ما سپاورته.
خود دو اتاق گرین داشتیم الحمدلله آوردن است ما و دو سه اتاق سرکت همیست.
آب را به زمین هایشان آوردند.
حضوران 22 سال در تهران بیمه. آتم از نام روستا آقا زمین هایم دیرم آباد کم.
و جاده را برای مزارع صعب العبورشان احداث کردند.
جاده را ما احداث کردند.
و همین باعث شده تا کشت محصولات کشاورزی در این روستا در فصول مختلف رونق ویژه‌ای بگیره.
بلشکاری و کار سفیکاری دیدیم در انجام دیمن.
حالا روستای بوستانه از روستایی متروکه به جایی برای تولید تبدیل شده.
بیش از 30 هکتار از اراضی این روستا تبدیل به آبی شده.
این روستا یکی از 30,000 روستا در کشوری که این روزها اهالیش مهاجرت معکوس از شهرها به این روستاها رو دارن.
حاضر طبق آمار حدود 60,000 روستا آبادی و سکونتگاه داریم. خب ما روستا رو گفتیم چیزی حدود 38,000 تا. تعداد سکونتگاه ها و آبادی ها رو با تعریف های استاندارد خودشون هم که به این عدد اضافه کنیم چیزی حدود 60,000 تا میشه که بستر بسیار مناسبی برای جذب جمعیت و جذب خانوارها برای زندگی در اقصانوقات ایران هستن. مثلا یه مثال بزنیم، توی 10-15 سال گذشته خیلی خوب بود، صنعت گردشگریمون یک تکونی خورد و یک سری اقامتگاه‌های بومگردی توی بعضی روستاها یا بعضی جزایر توی یک سری مناطقی که انسان‌ها به صورت معمول کمتر بهش مسافرت می‌کردن ایجاد شد. توسط کی؟ اکثراً توسط کسانی که در گذشته توی روستاها زندگی می‌کردن، چند سال اومده بودن به شهر، حالا یا به صورت کارمندی یا یه شغل آزاد داشتن، از یک زمانی به بعد خودشون رو بازنشسته کرده بودن و حالا با یک سرمایه‌ای برگشته بودن تا هم روستا خودشون، محل زندگی پیشین خودشون، زادگاه پدری خودشون رو به دیگران بهتر معرفی بکنن، هم تلفیقی از زندگی روستایی و زندگی شهری رو در بستر روستاها ایجاد بکنن، یک جای نقلی ترتمیز که هم برای خودشون هم برای مسافرین انگیزه ایجاد بکنن برای سفر به روستاها، بازگشت مجدد به روستاها. اقدامات این چنینی خیلی میتونه توی جذب جمعیت به روستاهای ایران کمک کننده باشه و خب وقتی جذب جمعیت توی روستاها به عنوان یک شاخص اساسی توی سیاست‌های ابلاغی کلی جمعیت آورده میشه، بهش اشاره میشه، طبیعتاً برای محقق شدنش هم باید اقدامات جدی و جانانه انجام داد تا جمعیت ایران جوان بمونه. به امید ایران جوان. خیر پیش.
چشمام غیر از تو کسی رو که نمیبینه.
کسی نمیاد با تو باشه، بیشتر از اینم دیوونت میشم، حالا کجاشه؟ همونم که برات میمیرم، با تو جون میگیرم، دستاتو که میگیرم، رو به راه حالم وقتی با هات را میرم، به تو دل میدم، آره برات میمیرم، زیر و رو کردم همه دنیا رو تا پیدا شد، توی قلبم جا شد، دنیای من چشمات شد، دل واموندم دیوونه یه کارات شد، تهش همینم عشقم، من آرزون بود به دلت بشینم عشقم، من توی حرفات میشنوم صدای عشقم، من توی چشمات میبینم خود همونم که برات میمیرم، با تو جون میگیرم، دستاتو که میگیرم، رو به راه حالم وقتی با هات را میرم، به تو دل میدم، آره برات میمیرم، زیر و رو کردم همه دنیا رو تا پیدا شد، توی قلبم جاد شد، دنیای من چشمات شد، دل واموندم دیوونه یه کارات شد،
یک شش دو.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است، بفرمایید. ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
گلستان سعدی، باب هشتم، در آداب صحبت. سه چیز پایدار نماند: مال بی تجارت و علم بی بحث و ملک بی سیاست. وقتی به لطف گوی و مدارا و مردمی، باشد که در کمند قبول آوری دلی. وقتی به قهر گوی که صد کوزه نبات، گه گه چنان به کار نیاید که هنزلی.
علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ چون لنت خوب نبستی، لنتت اگه